شده.
مال شما زمان، مال ما نبود. مال شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير عوانه وانصاره واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در این ایام نورانی ماه ربیع و در این فضای منور حوزه علمیه و این حوزه ویژه بسیار سرفراز هستیم که در محضر شریف شما سروران عزیز، مسئولین اعزه مشرف هستیم. مباحثی که در این مکتوبی که به ما دادند و قرائت شد آمده، در یک نشست محدود نمیشه به عمق و گستره اونها پرداخت. لیکن ما در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم معارف اسلام که دقیقاً برای پاسخ دادن به همین بحث ها مبتنی بر فرمایشات رهبر عظیم الشأن و فرزانه انقلاب تأسیس شده، یک بسته ای را آماده کردیم که من رؤوس اون را محضرتون تبیین می کنم و پیشنهادی هم دارم که در انتها انشاءالله به عرضتون خواهم رسوند. خب این ایام به حسب ماه شمسی، ماه قمری در این تاریخ رسمی کشور، خاطرات حقیقتاً زیبای پیروزی انقلاب رو داریم که نمیدونم شماها سنتون به اون ایام میخوره یا نه، اما ما که یه خورده از شما سنمون بیشتر هست و لمس و تجربه کردیم، در حال و هوای شماها بودیم که تو اون ایام رو میگذروندیم، نمیتونیم اون حسی که مواجه با اون تحول عظیم در نگاه‌های مردم، نخبگان مردم، تعاملاتشون با هم دیگه و اجلال نزول اون رهبر عظیم الشأن، اون فقیه عارف و اون انسان برجسته والا، چگونه در نجف ایشون با آنچه که خودشون یک لطف خفی الهی نامیدند انقلاب را کلید زدند در این مقطع اخیرش و بعد با مجاهداتشون تداوم دادند، نفی بلد و آوارگی را به جان خریدند و آنچنان مسلط شأن خودشون را به عنوان یک فقیهی که حاصل حوزه علمیه است در رهبری جامعه که نیاز به این رهبری داشت عرضه کردند، ارائه کردند، عمل کردند و بعد با برگشتشون به میهن و اون اقتدارشون و اون صلابتشون و اون اتکایشون به خدای متعال، اون نگاه بلندشون در دیدن افقهای متعالی، من یک جنبندی از این فراز داشته باشم و بعد بحثم رو عرض کنم. ببینید عزیزان من، حوزه علمی خروجیش باید فردی باشه در تراز امام راحل عظیم الشان. شما شخصیت ایشون را تجزیه و تحلیل کنید، مختصات وجودی ایشون را ببینیم، بعد اون وقت ببینیم که آیا، یعنی یک سوال بکنیم از خودمون، آیا الان حوزه های علمیه موجود ما همین روندهایی که درش جاری است، نظام درسیش و نظام مدیریتیش و نظام تهذیبیش و نظام مراقبش و اینها، ظرفیت تربیت افرادی را در تراز رهبر فقید عظیم الشأن دارد یا ندارد؟ این سوالی نیست که خیلی ما بخوایم باش کلنجار بریم برای اینکه به پاسخش برسیم. وقتی حوزه علمیه در شأن خودش نقش آفرینی میکنه که روالش اکثریت فارغ التحصیلانش، ظرفیتش تربیت شخصیت هایی باشه که با اون مختصات بتونن در خدمت اقامه دین خدا قرار بگیرند. خب حالا ببینیم که ما کجا هستیم. با یک نگاه پژوهشی و علمی، نه نگاه احساسی و شعاری، وضعیت موجودمون را تجزیه و تحلیل کنیم، یک نگاهی به وضعیت مطلوب داشته باشیم و بعد اونجوری که مطالبه هست به حق ببینیم راهبردهای رسیدن به اون وضعیت چیا میتونه باشه. موضوع بحث ولذا میشه راهبردهای تحول در حوزه، بررسی چگونگی حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. ما میخواییم اون نقاط شروع در تحول را شناسایی کنیم و به یک دستاورد عینی، حالا در حیطه‌ای که خودمون میتونیم بهش مشغول بشیم، اگر دستمون رسید به حیطه‌های بالاتر چه بهتر، و الا اقلن افق دید خودمون را و تنظیم نگرش خودمون را به مسئله طلبگی و بودن در این فضای نورانی حوزه های علمیه یه خورده ارتقا بدیم، بازسازی کنیم، بهینه کنیم. به این منظور یک پیش نیازهای لازمه. عرض کردم بحث میتونه طولانی و عمیق و گسترده باشه، ولی ما فشرده سازی میکنیم، مختصرش رو خدمتتون عرض میکنیم. یکی از اون پیش نیازها این است که اصلا تعریف حوزه علمیه چیه. حوزه علمیه به نظر ما مجموعه مراکز و محافل و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی، تبلیغی و مدیریتی است که مأموریت اساسیش سه چیزه: فهم دین خدا، تبیین دین خدا و اقدام برای اقامه دین خدا. ببینید اگر حوزه علمیه خودش را از اقامه دین خدا فارغ ببینه، توش امام راحل بیرون نمیاد. ما مسئولیت داریم دین خدا رو در جامعه اقامه کنیم. حالا مستندات اینها چیه؟ خوب عرض کردیم باید بحثش انجام بدیم، شعار که نمیخوایم بدیم. که حوزه علمیه باید بتواند وقتی ازش سوال شد نظر خدا در مورد سه نقطه چیست، در هر عصری، در هر مصری، در هر عرصه ای بتونه پاسخ بده. و بعد مهارت تبیین این نظر خدا را و برتری اون رو بر نظرهای رقیب بتونه اثبات کنه. چون ما در قرآن میخونیم که ان کلمت الله هی العلیا، کلمت الله نظر خداست دیگه، نظر خدا علو دارد. ما میتونیم نظر علو به نظر خدا رو اثبات کنیم؟ یعنی ما وقتی درسامون رو تو حوزه علمیه خوندیم، به اصطلاح یک مقطعی فارغ التحصیل شدیم، حالا بعد از اون وقتی در مواجهه با سایر مکتب ها قرار میگیریم، میتونیم اثبات کنیم که نظر اسلام برتر است از نظر دیگران؟ اسلام یک نظری راجع به مدیریت سیاسی داره، یک نظری راجع به مدیریت اقتصادی جامعه داره، یک نظری راجع به بحثای اجتماعی و تربیتی و اینها داره. ما میتونیم اثبات کنیم که نظر اسلام نسبت به نظر مکتبهای رقیب برتر است. این توانمندی رو به ما میده حوزه. و حالا مقطع آخرش هم اقامه این نظرات در جامعه هست. اینجاست که حوزه با مقوله مدیریت اجتماعی و مقوله بلند سیاست گره میخوره، ذاتش گره میخوره. اینجوری نیست که جریان حوزه علمیه جریان حاشیه‌ای گوشه‌گیر منزوی تلقی بشه. این تلقی بوده که در واقع اون جوهره نگاه سکولاریست، جوهره واتیکانیزه کردن حوزه است. حوزه جایی که فقط به دین مردم، به خدا، به روابط شخصی با خدا بپردازه و مردم گناه میکنند بیان پیش اینها استغفار کنند، براشون روزه بخونند، حالی بکنند. این نگاه مال ما نیست، مال مسیحیت هم نیست. اینا نگاه های تحمیلی و ظالمانه به دین است. این یکی از پیش نیازها تعریف حوزه علمی. پیش نیاز دیگه‌ای که ما بعد راجبش تلقیمون رو تصحیح بکنیم این است که اصلا سعه دین خدا چقدره؟ تعریف دین چیه؟ و سعه دین چیست؟ چقدره؟ اهداف دین چقدره؟ اهداف شریعت چیست؟ اینا همه بحثای پژوهشی هستا. مقاصد الشریعه، اهداف دین، هیته دین، سعه دین و تعریف دین، اینا رو ما باید راجع بشه بحثای روشنی داشته باشیم. دین واقعا آمده که رابطه ما رو با خدا فقط تعریف کنه در قالب همین عبادات اصطلاحی، نمازی بخونیم، حجی بریم، روزه بگیریم. ولی وقتی میخوایم با دیگران تعامل کنیم، گستره عظیم ارتباطایی که انسان با خودش برقرار میکنه، با جامعه برقرار میکنه، با طبیعت برقرار میکنه، دیگه اسلام حرفی برای گفتن نداره؟ یا نه، اسلام طبق صراحت آیه قرآنش دین جامع است، دین کامل است. دیگه با آیه که نمیتونیم ما شوخی کنیم، الیوم اکملت لکم دینکم. اگه اسلام دین کامل است، بنابراین باید تمام ارتباطات انسان را از قبل از تولد تا بعد از مرگ پوشش بده. سوال، حوزه علمیه این علم را به ما منتقل می کند؟ تو نظام آموزشی ما این نگاه وجود دارد که ما را نسبت به تمام عرصه های ارتباطیمون به نظر خدا آشنا کند، این هم یه بحثه. ما رسالتمون رو این میبینیم که شک بین دو و سه مردم رو فقط پاسخ بدیم و دماء ثلاثشون را، یا نه بنده باید توی بازار بورس هم که وارد میشم، توی وزارت اقتصاد دارایی هم که وارد میشم، توی وزارت خارجه هم که وارد میشم، توی وزارت دفاع هم که وارد میشم، توی وزارت ارشاد هم که وارد میشم، توی وزارت صنعت هم که وارد میشم، باید نظر خدا را در تراز مدیریتی اون وزارت خونه بتونم به اون وزیر و اون کارشناس ها و اون مجموعه القا کنم، تبیین کنم و دفاع کنم و برتریش را بر سیستم های جاریشون اثبات کنم و بعد از این دنبال اقامه نظر خدا توی اون سطح باشم. کدوم است؟ اینا خیلی مهمه. اینا اگر این پیش نیازها اینا بحث بشه و ما بهش به یک نگاه درست مستند برسیم، حالا من که الان نمیتونم همه اینا رو مستنداتش و تبیینهای عمیقش رو خدمتون بگم، دارم فقط تیترش رو عرض میکنم. پس تعریف دین، سعه دین، اهداف دین، اینا بحثاییست که ما طلبه ها باید روش بازنگری کنیم. ما معتقدیم که اسلام قدرت مدیریت تمام سیستم های زندگی را داره. همه عرصه های زندگی در دین مبین اسلام قابل مدیریت است، اونم مدیریتی که با یک مختصات قابل اثبات مدال افتخارش هست که علو داره. یعنی شما سیستم سیاسی را در تمام مکتب‌ها بیارید اینجا بذارید که حالا دیگه گلش این مکتب لیبرال دموکراسی هست، بعد نظام سیاسی اسلام کنارش بذارید، تو بحثای تطبیقی برتری این نظام بر اون نظام ها و این نظام ارشدشون اثبات پذیری شما باید وارد باشیم و این کار شدنیست و هاکذا تو نظام اقتصادی اسلام، تو نظام تربیتی است، تو نظام قضایی اسلام و و و. اون وقت وقتی که این سیستم ها، این نظام ها، این بحث ها به هم لینک میشه، حالا لینک چی میشه؟ به هم مرتبط میشه و یه ساختار میسازه، من شوخی کردم، این شبکه شدن سیستم ها تمدن را ایجاد میکنه. عزیزان من، آیا نگاه حوزه های علمیه در این ورودشون و سوادندوزی و آماده شدنشون و مهارت زاییشون و فارغ التحصیلیشون قدرت تمدن سازی رو به ما طلبه ها میده یا نمیده؟ ما اگر بخوایم تمدن نوین اسلامی رو اقامه کنیم، تئوریسین ها و اونایی که باید پای کارش بیان، اینا از دانشگاه ها، اینا رو باید وارد کنیم، مثلا از هلند و از سوئیس و از کانادا و از واشنگتن باید واردشون کنیم. متخصص های تمدن اسلامی رو از کجا ما باید وارد کنیم؟ آیا دین مبین اسلام باید در سطح تمدنی نقش آفرین باشد یا نه؟ اگر میخواد نقش آفرینی کنه، که ملاحظه دارید این چند سال اخیر دیگه این واژه تمدن اسلامی از زبان مبارک است آقا نمیفته، تمام اهتمام راه بردشونو گذاشتن برای اینکه بریم به سمت تمدن سازی، چون تا به سطح تمدن سازی نرسیم نمیتونیم خودمون رو به عنوان یک قطب در دنیای معاصر عرضه کنیم و بمانیم. خب ما معتقدیم که اسلام تمدن میتونه بسازه، چگونه؟ با شعار، با ادعا، با سر و صدا و هارت و پورت و اینا تمدن درست میشه؟ تولید علم میخواد. این تولید علمش حوزه ها باید انجام بدن یا دیگران؟ آیا حوزه های فعلی ما این ظرفیت تمدن دارند؟ اینا سوالاتی است که ما اگر روش وایسیم اون وقت وضعیت موجودمون مشخص میشه، که حالا من براتون ذکر میکنم. حدود 10-12 تا دیگه پیش نیازم هست که من ازش عبور میکنم. در بدنه بحث توصیف مبنا و وضعیت موجود زندگی است. خوب خواهش میکنم دقت کنید. مگر نه این است که دین برنامه خدا برای زندگی انسان است؟ زندگی انسان هم سطوح مختلفی داره، سطوح فردی، جمعی، ظاهری، باطنی، موقت، ابدی. ما اگر بخواهیم در شبکه هستی به سمت تعالی بریم، باید تمام این سطوح بر اساس نظر خدا مدیریت بشه. ببینید، نمیشه که آقا من فقط یک سطح، یک لایه از لایه های وجودی ما طبق نظر خدا مدیریت کنم و بعد کل لایه های وجودی من به سمت تعالی جلو بره. میشه؟ امکان نداره. از همینجا ببینیم که آقا چرا در کلان جامعه لنگ میزنیم، چرا ضریب دینداری در کلان جامعه قابل توجه نیست. تبرزها و بروزها و اینا در مثلا ایام عزاداری و ماه رمضان و محرم و اینها خیلی خوبه، اعتکافی و نمیدونم، ولی بنمایه این که خدا ما رو مدیریت کنه، یعنی گناه نباشه، معصیت نباشه، بندگی باشه، تو مقیاس کلان این چندان چشمگیر نیست. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که همه لایه‌های ارتباطی ما با دین خدا درگیر نشده. چرا درگیر نشده؟ چون نظر خدا تو این لایه‌ها روشن نیست. چرا روشن نیست؟ چون حوزه‌های علمی این تبیین را انجام ندادند. چرا انجام ندادند؟ چون نگاهشون این نیست. چون روند آموزش و پژوهششون به این منتهی نمیشه که ما نظر خدا را در مورد سیستم توزیع کالا در بیاریم، در مورد مدیریت بنابع انسانی در بیاریم، در مورد فقر و مدیریت فقر در بیاریم. حالا من اینقدر مثال براتون دارم چون اصلا درگیریم شب و روز توی مؤسسه با این بحث ها. این به شما عرض کنم، همونجوری که ما وقتی میشنیدیم اشکمون در میومد، اشک شما هم در میومد. مدل رفاه تو جمهوری اسلامی از کدوم مبنا داره انجام میشه؟ آمدن برجسته ترین کارشناس های وزارت رفاه تو مؤسسه مدل‌ها رو توضیح دادند، گفتن نسخه ای که منابع مال را و رفاه را و فقر را تو کشور مدیریت میکنه برگرفته از مدل کره جنوبی هست. تازه ناقص و التقاطی. درخواست داشتن شما مدل رفاه را و تأمین اجتماعی را از دیدگاه اسلام تولید کنید که الان در دست گروه پژوهشی محققین ما هست و هاکذا عرصه های دیگه. این خیلی مهم هست. انسان موجودی است، این یکی از اون پیش نیاز هاست که در شبکه هستی تمام لایه‌های وجودیش در حال ارتباط با عناصر این شبکه هستی است، اثر می‌گیرد و اثر می‌گذارد. و اگر می‌خوایم ما به اون نقطه تعالی که لقاء خداست، قرب خداست، فناء فی الله هست برسیم، باید همه این ارتباطاتمون بر اساس نگاه اون خالق این شبکه هستی مدیریت بشه. و این برنامه میخواد. این برنامه رو کی باید در اختیار بذاره؟ خدا که کارشو کرده که. کی باید بفهمه؟ کی باید تبیین کنه؟ کی باید مبتنی بر تحولات زمانه، بسته های راهبردی و نرم افزاریش رو در اختیار مدیریت های اجرایی قرار بده و بعد بالا سرش وایسته تا اینکه این اجرا بشه؟ ما این ضعف های عظیم رو داریم. بنابراین ما باید مهارت فهم و ارائه دین را به گونه ای که تمام ارتباطات ما را در تمام لایه‌های وجودیمون طبق نظر خدا انجام بشه پیدا بکنیم. مهارت فهم دین را با این روی کرد و ارائه دین را با این نگرش و اقامه دین را با این هدف گذاریم. این وضعیت مطلوبه که حالا من مشخص‌تر براش ذکر می‌کنم. منتها عزیزان من دقت کنید، میخوام بطلبی رو بگم که میدونم شماها اهل درد و دغدغه هستید. تضمین میکنم اگر به بحث خوب توجه کنید، تقشعر رو منه جلودکم، یعنی این موهاتون به لرزه در بیاد. زندگی متوقف نمیشه، نیازها انسانها را وادار به تلاش میکنند. تلاش انسانها در ساختار خلقت انجام میشه. ساختار خلقت به هم پیوستهی، شبکهی و قاعده منده. اگر ما این نیاز شبکه شده مردم رو پاسخ ندیم، مردم متوقف نمیمونند. جامعه داره کار خودشو میکنه. بازار بازار رقابته. هر که متاعشو زودتر ارائه کرد و اون نیاز را ولو تو لایه احساس اولیه رفع نیاز بهتر تأمین کرد، مردم بهتر خریدار اون میشند. حالا سوال، تو این بازار رقابت با این ظرفیتی که عرض کردم، ما تونستیم متاع دین رو خوب عرضه کنیم یا دیگران عرضه کردن؟ این است که مسئولیت بسیار سنگینه و کمکاری بسیار عظیمه. تجربیات بشری عقل بریده از آسمان و وحی آمده، مدعی این است که ای بشر، من نیازهای تو را در تمام این عرصه ها پاسخ میدم به جوری که مشکلت حل کنه. میدونید چی شده خروجیش؟ خروجیش شده رشته های علوم انسانی، روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت، جامعه شناسی. اینا چی هم؟ اینا بسته های نرم افزاری مدیریت انسان بر اساس عقل منهای وحی هست. تبدیل شدن به سیستم های مدیریتی. این سیستم های مدیریتی رفتن تو شبکه حاکمیت، دارن دنیا رو میچرخونند و ما هم به شرعی زن. اینجا نقش حوزه چیه؟ نقش اسلام چیه؟ نقش دین کجاست؟ انسان‌هایی که مخاطب ما، مخاطب معارف اسلامی، مخاطب حوزه‌های علمیه هستند، در طول این دهه‌های اخیر به واسطه زندگی رسانه‌ای از موقعیت‌های رقیب حس بیشتری پیدا کردند. پرسشگری، تحلیلگری، نقادی، جرأت و جسارت مخالفت از شاخصه کسانی است که امروزه مخاطب حوزه ها هستند. بنابراین ما توی فضای بکر هم وارد نیستیم. یه جامعه نیستیم که آقا دراشو بسته باشند، خالی و ذهن، بگیم حالا مثلا دستورات اسلام اینجا شما پیاده کنید. نه آقا جان. فضای ما یه فضای رقابته. دشمنم یه دشمنی است که ادبیاتشو 400 ساله تو این تمدن نوین غربی پردازش کرده. برای اولین بار یک رجل الهی، یک فقیه عارف، یک کسی که خروجی حوزه است به معنای اونی که باید باشه، آمدش صدها رو شکسته. اون عالی ترین نقطه حاکمیت که دیگه رهبری ارشد جامعه هست، اونو در اختیار دین گذاشته. شما رو به خدا، اگه حوزه ها پا به پای این تفکر جلو اومده بودند، 35 سال زمان کمی است؟ الان ما چند تا برنامه مدونی که بریم بالا سر این 24-5 تا وزارت خونه بگیم آقا برنامه های جاریتون رو بذارید کنار که همش وارداتی غربی است یا التقاطی است، این برنامه اسلام رو بردارید پیاده کنید. نه رساله عملی، یا رساله عملی رو نمیتونن پیاده کنند، برنامه وزارت خونه را. چند تا از این برنامه رو ما نوشتیم؟ چرا نمیتونیم بنویسیم؟ چرا نمیخوایم بنویسیم؟ حالا ما یه بررسی میکنیم وضع موجود را. ببینید وضعیت عمومی در 7 محور. آموزش ما چجوریه؟ انبوخانی و حافظه محوری. من دیگه تیتراشو میگم، حالا پیشنهاد آخری عرض میکنم که چیکار باید بکنم. تو آموزش ما هی میخونیم میخونیم هی حفظ میکنیم. شاخصش هم اینه که امتحاناتمون همه حافظه های ما را تست میکنه. تو تحقیقات ما چیکار میکنیم؟ جمع‌آوری مطلب، هی فیش برمیداریم، تجمیع میکنیم. تو تبلیغ احساس محوری، ما بگریونیم بخندونیم. تو مدیریت هم که قربونش بشم، حفظ وضع موجود. یک برنامه برای ارتقاء بنیادین حوزه شما تو دستور کار مدیریت های جاری تو کشور نمیتونید پیدا کنید. اینو من با اشراف میگم. رضا این مطالبات آقا همه رو زمین است. تو زحمت هست، حسن نیت هست، تلاش هست. فرهنگ حاکم بر زندگی طلاب، خیلی با مردم عمومی ما فرق میکنیم. تلویزیون رو میبینیم، روزنامه رو میخونیم، لباسمون رو میپوشیم، غذامون رو میخوریم. تصور فضای عمومی جامعه نسبت به حوزه چیه؟ برخوردار از امکانات، لولای نفت و جیب آخونده است و توجیهگر رفتارهای حاکمیت. حالا خوشمون بیاد بدمون بیاد، این دوتا اگه ناشناس برید تو دل مردم کوچه و بازار بپرسید، فراوانیشو میگم، ماها را توجیهگر نظام حاکم که افتخارمونه که به نظام وابسته باشیم و دفاع کنیم، نه رفتارهای اجرایی و تقنینی و قضایی، اینا که روزمره است. ولی مردم فکر میکنن ماها پول بهمون میدن که مدافع عمل کرده حاکمیت باش و غرقم هستیم تو امکانات. ولذا نیش میزنن، تو تاکسی میشینی، تو پیاده رو میری. ببینید تو آموزش، تو تحقیقات، تو تبلیغ، تو مدیریت، تو فرهنگ حاکم بر زندگی ما، تو تصور فضای عمومی، وضع موجودمون اینه. وضع مطلوب رو حالا من ترسیمی بکنم و چند تا راهبرد خدمتتون میگم. وضع مطلوب تو آموزش چیه؟ در آموزش ما باید دارای مهارت استفاده از اطلاعات دین خدا برای ارتقاء کیفیت زندگی خودمون و جامعهمون باشیم. باید بتونیم کیفیت زندگی مردم را در راستای نظر خدا ارتقاء بدیم. مهارت این ارتقاء رو باید داشته باشیم. خدا که اینو به ما نمیدن که، ذهن ما رو پر از این سری معلومات میکنند. در تحقیقات یک فارغ التحصیل حوزه باید مهارت تولید سیستم های دینی رو داشته باشه، باید بتونه مدل بسازه. مدل یعنی چی؟ یعنی ورودی داره، پردازش داره، خروجی داره. باید بتونیم برای وزارتخونه های مختلف، برای حاکمیت، برای ملت ها، امت ها برنامه زندگی در سطح حاکمیتی بدیم. تحقیقات حوزه اینا رو باید تأمین کنه. در تبلیغ ما باید مهارت فعالسازی تفکر مخاطب رو داشته باشیم. به جایی که ما بیاییم به مردم سوالاتشون رو پاسخ بدیم که اونجا هم خیلی کم کار هستیم، باید براشون سوال ایجاد کنیم. قدرت تفکر جامعه رو ما باید مدیریت کنیم. حالا اینا مبانی داره، بحثایی داره که دیگه اون تفصیلات باید. مدیریت وضعیت مطلوبش چیه؟ برنامه ریزی برای ایجاد کیفیت خروجی های حوزه، کیفی سازی. از نشد محصول اونیش که ذائقه مخاطب رو بتونه بدزده، زودتر خریدار داره. شما برید تو این مجتمع‌های بزرگ، هر دکونی که بهتر محصولش رو زرق و برق کنه مشتریاش بیشترند. فضا هم رقابته. ما باید بتونیم این کیفیت خودمون را ارتقا بدیم و برسونیم. در فضای عمومی طلاب گسترده بودن احساس عبودیت و هویت آموزشی و مشاوره ای، این روح باید نگاه مردم به ما اینجوری باید باشه. فضای عمومی جامعه شناخته شدن حوزه به عنوان مشاوره برتر برای ارتقاء زندگی. مردم باید وقتی به ماها نگاه میکنند برند مشاوره ارشد روی پیشانی ما خورده باشه، بگه تو هر زمینه ای تو مشکل داری به یک فارغ التحصیل حوزه مراجعه کنی، بهترین مشاوره را، اونم در سطح مهارت تغییر نه الفاظ، به تو ارائه میکنه که زندگیت بهتر بشه. منتها خب مدار ما عبودیت خداست دیگه، رنگ خدا گرفتن. خب حالا چه بکنیم که از اینجا به اونجا انتقال پیدا کنیم؟ من اینا اجازه بدید که خدمتتون بخونم و دیگه بحثم رو تمام کنم. از آنجایی که دانایی محوری به تنهایی تحول آفرین نیست، به استناد العلم یرشد که والعمل یبلغ بکلغایه، آنچه میتواند وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب حرکت بدهد مهارت محوری است. عنصر اصلی تحول آفرینی مهارت محوریه. یعنی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب باید اهداف آموزشی، اهداف تحقیقاتی، اهداف فرهنگی از محور نگرشی و دانشی صرف به محور مهارتی ارتقا پیدا کند. ما باید به سطح فهم کاربردی تعالی پیدا کنیم. مثال، دو نفر با هم ازدواج میکنن، میگن آقای طلبه شما بیا بگو که یه زندگی که ما رو به سعادت برسونه چیه؟ ما چیکار میکنیم الان؟ کلیات براشون حرف میزنیم، فایده هم نداره. تازه تو فضای رقابت اون پای ماهواره هم میشینه. اینجوری نیست؟ من باید مهارت این داشته باشم که سیستم خانواده از دیدگاه اسلام که چه ورودی توش میاد، چه عناصری نقطه شروعشه، هدف گذاریاش چیه، چگونه این عناصر با هم ترکیب بشه، کمش، کیفش، که به اون محصول خروجی برسه رو در اختیار این زوج جوان قرار بدن به شکل مهارت یک زن موفق، یک خانواده اسلامی. این یه مثال. چون این حوزه مهارت محور، اساتیدش و شاگردانش تلاش میکنند که اطلاعات لازم برای بکارگیری در عمل را تولید کنند. طلاب چون این حوزه‌ای در حال شنیدن سخنرانی استاد در کلاس و سپس شنیدن تکرار این سخنرانی توسط همبحث مشاهده نخواهند شد، بلکه طلاب بیشتر در حال تفکر، حل تمرین، حل مسئله، گفتگوهای علمی و نوشتن خواهند بود. این طلاب در مواجهه با مردم از بیسواد گرفته تا متخصصین رشته‌های علمی و تجربی می توانند به این سوال جواب بدند: نظر اسلام در مورد سه نقطه چیست؟ در برابر درخواست منطق چنین نظری استدلال میتونن بکنند. نسبت به شبهات و نقدها دفاع علمی میکنند. این طلاب وقتی جایی از قرآن یا نهج البلاغه باز میشه میتونن محتوای متن را برای مخاطب به گونه ای بیان کنند که گویا الان مورد خطاب خداوند هستند. اخلاق یک عالم دینی در این طلاب نهادینه شده، همون که فرمود یذکرکم الله رؤیته، و به زندگی علمی علاقه وافر دارند. حالا چه مهارت هایی رو باید داشته باشیم؟ مهارت ترجمه بلاغی گزاره های دین، این اصطلاحه، یعنی بتونیم اون حس لازمی که یک نفر از شنیدن قرآن پیدا میکنه تو ترجمه بهش منتقل کنیم. مهارت کشف مغالطات در گفتارهای روزمره، مهارت ارائه استدلالها به صورت قالبهای منطقی پایه، مهارت تبیین نگرش، قانون و فرهنگ اسلام به صورت سیستم‌های ملموس در زندگی، مهارت مشاوره برای حل و فصل اختلافات، مهارت اثبات انسجام و معقولیت و کارآمدی سیستم‌های دینی، مهارت اثبات برتری سیستم‌های دینی به سیستم‌های مشابه، مهارت مشاوره فرهنگی و رفتاری برای حل مشکلات مردم و مهارت عبودیت. همه اینها در دو سطح شفاهی و مکتوب در 4 حوزه داخلی بین المذاهب، بین الادیان و بین الملل. این یک ترسیمی است از فضای کلی. حالا عرض شد، اول بحث خدمت رو عرض کردیم که این بحث فشرده همینجور جمله به جمله و پاراگراف به پاراگرافش نیاز به تعمیق داره. مستنداتش رو باید بحث کنیم و چگونگی هاش رو باید صحبت کنیم و این هدفی بوده که در این مؤسسه مطالعات را با زحمات جناب استادای واسطی و تربیت فضلایی که با ایشون دارن کار میکنن در دست بحث و بررسی است. یکی از بسته هایی که اونجا تولید شده حوزه تمدن ساز هست. یک کارگاه آموزشی است. عرض کردم در انتها یک پیشنهادی عرض میکنم خدمتتون. پیشنهادم این است که این حوزه تمدن ساز را بر اساس اون کارگاهی که تدوین شده و تولید شده، پاورپوینت هاش آماده شده، سروران عزیز میخوان یه حس بهتری از این فضایی که خدمتتون گفتیم پیدا بکنند، انشاءالله در اون کارگاه اینجا یا هر جایی که صلاح دونستن شرکت کنند. تفصیل این مطالب در این کتاب راهنمای تحصیل با قلم سرورمون آقای واسطی آمده. من توصیه اخیرم این است که این کتاب را مغتنم بشمارید و سطر به سطرش را انشاءالله با دقت مطالعه کنید. من در خدمتتونم، چند دقیقه اگر سوالی باشه عرض کنم.